بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله وجادلهم بالتي هي أحسن. قال عمران: يا سيدي هل كان الكائن معلوما في نفسه عند نفسه؟ قال الرضا عليه السلام: إنما تكون المعلمة بالشيء لنفي خلافه وليكون الشيء نفسه بما نفي عنه موجودا ولم يكن هناك شيء يخالفه فتدعوه الحاجة إلى نفي ذلك الشيء عن نفسه بتحديد علم منها. أفهمت يا عمران؟ قال: نعم بالله يا سيدي. فأخبرني بأي شيء علم ما علم، أبزمير أم بغير ذلك؟ در مناظره حضرت رضا علیه السلام با عمران صابی، جملاتی که اول خوندیم چند جلسه مورد صحبت قرار گرفت و به خاطر اینکه عبارات مقداری پیچیده و مجمل، لذا از بیانات مختلف شروحی که در ارتباط با این مناظره هست استفاده می شد و در ارتباط با این سوال که آیا خداوند متعال علم به خودش دارد یا خیر، گفته شد که چرا این سوال را مطرح کرده. با این سوالش عمران صابی نقض بیان سابق معصوم را در نظر گرفته است که اگر چنانچه علم به خود داشته باشد، طبق اون چه در نظر هست به خاطر صورت حاصله ایست از خود برای خود، و چون این چنین است پس صورت حاصله ای با حضرت حق وجود داشته است، حداقل یک وجود علمی میبایست قدمت داشته باشد، ازلیت داشته باشد، با حضرت حق باشد. با اینکه حضرت فرموده بودند که ذات مقدس حضرت حق است و لا شیء معه، اگر هم گفته شود که علم به خود ندارد که جهل، حضرت هم جواب دادن. حاصل اون جواب هم این است که علم به وسیله صورت در ارتباط با علم شی به خودش معنا نداره. در ارتباط با علم شی به غیر خودش چنین مسئله مطرح هست، ولی در ارتباط با علم شی به خود خیر. این مقدار در ارتباط با این جملات توضیحاتی گفته شد و تا اونجا که من برخورد داشتم توضیح نسبتاً جامع در این حال مختصر همین توضیحی است که در تعلیقه کتاب توحید صدوق مطرحه. این تعلیقه به مانند بسیاری از تعلیقهای دیگری که در همین کتاب معمول از طبع اخیر هست، تعلیقهایی است نسبتاً قوی، هم بر اساس مسائل اصطلاحی مشی شده و همین که از قوت خاصی برخوردار است و هم این که به نسبت زیادی رعایت همه اصول مستفاد از احادیث و مبانی حدیثی شده. تعلیقه ایست که چنین خصوصیاتی را داره. این تعلیقه از همون تعلیقه هاییست که در ارتباط با توضیح المراد این تعلیقه های بر تجدید و کشف المراد که بسیار اونجا هم به همین کیفیت هست، گو این که هیچ شخصیتی غیر از معصوم نیست که زللی و لغزشی در بیاناتش نباشه، این طبیعت کار ایشان هم این چنین به نظر می رسد، ولی در بسیاری از موارد بسیار بسیار قوی و بر اساس صحیح تا اونجا که حالا کوچکتر از این که ما بخوایم این تعبیر رو نسبت به این بزرگان کرده باشیم، اما به اندازه فهم خودمون بر اساس صحیح و صراط مستقیم تعلیقه هایی دارن، هم همون توضیح المرادشون و هم این تعلیقه هایی که بر کتاب توحید صدوق هست. تا اونجا که من از بیانات مرحوم علامه مجلسی، از بیانات دیگرانی از شروح نسبتاً تحقیقی که در ارتباط با این مناظره حضرت با عمران صابی داشتن برخورد کردم، اون چی که اختصار هم درش رعایت شده باشد در این حال از یک اتقانی هم برخوردار باشد، مطلب را هم رسونده باشد، همین تعلیقه ایست که همینجا بر همین جملاتی که مطرح بود آمده، که فکر میکنم یا یه مقدارش خوندیم یا خوندیم، مراجعه که بکنید اون وقت بیشتر مشخص میشه، دیگه نیاز به این که مجدد عرض کنیم نیست، که در این کتاب شریف توحید صدوق در صفحه 431 سوال عمران مطرح است و جواب حضرت و تعلیقم با شماره 4 شروع شده. به این مناسبت مقداری صحبت از اصل علم حضرت حق شد و باز روایاتی به عرضتون رسید که در اون روایات به خصوص همین سؤال عمران صابی مطرحه و حضرت هم پاسخ صریح‌تری دادن. در دو تا حدیثی که خوندم اینجور بود، سوال کرده بود از اینکه آیا خداوند عالم به خودش می باشد قبل از خلقتش اشیا را؟ حضرت فرموده بودن نعم. بله، گاهی هم با یک جمله دیگری به صورت آخری، ولی به صراحت این مطلب را پاسخ داده بودن. در این روایت هایی که می خوندیم در ارتباط با این که خداوند متعال عالم است، بیانی از مرحوم علامه مجلسی است که مناسب به نظرم رسید که اون بیان گفته بشه، در عین این که در ارتباط با این مسئله اون چه مناسب بود گفتیم و بحث از علم پروردگار خارج از بحث بود، چون سوال از علم حضرت حق نبود، سوال از این که علم به خودش دارد حضرت حق یا خیر بود که پاسخ هم به این صورت داده شد، اونها هم به مناسبت خونده می شد و در نتیجه هم به این مطلب توجه داده شد که این مسئله هم مسئله است که کنهی مسئله را حتما نمیفهمیم، حتما متوجه نمیشیم، به خاطر اینکه مطلب در ارتباط با ذات حضرت حق خواهد بود و در ارتباط با ذات حضرت حق خیر نمیتوانیم چیزی بفهمیم، لذا راحت این مطلب گفته میشه که کنه مطلب برایمون مشخص نیست. و بعضی از عبارات از بعضی از معاصرین هم در این زمینه نقل شد که به همین جهت توجه دادند و اعتراف کردند و بعد از این که همه حرفهای مربوط به علم حضرت حق در حدود 11 قول که نقل شده است و تعلیقی بر آنها دارند، اون وقت در نهایت گفتن اوج مطلب در ارتباط با این مسئله مطالبی است که مرحوم آخوند ملا صدرا در این زمینه با تعبیر ایشان منسوج فکرشون هست، ولی مطلب در این حال بالاتر از این حرف هست. در این مورد مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه عبارتی دارن که در اون عبارت حدوداً توجه به این مطلب داده شده که کار مشکل است و مطلب عمیق است و در عین حال از ضروریات مذهب است این که خداوند متعال عالم است به خودش، عالم است به همه چیز، عالم است به اشیا قبل از خلق اشیا، معل اشیا، بعد خلق اشیا، و هیچ تغییری در علم حضرت حق به وجود نمی آید، هیچ تغییری در علم راه ندارد و علم حضرت حق به اشیاء به نحو علم کلی نیست، علم به جزئیات، به ما هو جزئیات، نه به نحو کلی. ادعا میکنن که این از ضروریات اسلام است با این تعبیری که الان به عرضتون میرسد، جلد 4 صفحه 87 ثم اعلم ان من ضروریات المذهب کونه تعالی عالمن ازلن و ابدن به جمیع الاشیاء کلیاتها و جزئیاتها من غیر تغییر فی علمه تعالی. ادعا میکنن که این از ضروریات مذهبه و اگر کسی هم به روایات مراجعه بکنه، آیات و روایات به گونه ایست که چنین تعبیری را با مراجعه به آیات و روایات به راحتی میتوان گفت. ثم اعلم ان من ضروریات المذهب کونه تعالی عالما ازلا و ابدا به جمیع الاشیاء کلیاتها و جزئیاتها من غیر تغییر فی علمه تعالی. و خالف فی ذلک جمهور الحکما، ولی در این مطلب می‌فرمایند که جمهور حکما، نه همشون، جمع کثیری از اونها، فنفوا العلم بالجزئیات عنه تعالی. اونها قائل شدند جمعی از اینها به این که در ارتباط با جزئیات علم به نحو کلی است، نه اینکه به خصوص به جزئیات حضرت حق عالم باشند. و نفوا العلم بالجزئیات عنه تعالی و لقدماء الفلاسفه فی العلم مذاهب و غریبه منها انه تعالی لا یعلم شیئا اصلا. بعضی اینو گفتن که در نهایت الحکمه خوندیم که گفتن بعضی منها انه تعالی لا یعلم شیئا اصلا و منها انه لا یعلم ما سواه. لا یعلم ما سواه، یعلم نفسه، اما ماسوای خودشو لا یعلم. و یعلم ذاته و ذهب بعضهم الی العکس، یعلم الاشیاء لا یعلم ذاته. و منها انه لا یعلم جمیع ماسواه و این علم بعضه، همه چیز نه. حرفایی که خب معلوم است که بطلانش از ابده بدیهیات است، منتها گاهی قائل داره در این حال. و منها انه لا یعلم الاشیاء الا بعد وقوعها و نسب الاخیر الى ابی الحسن البصری. به اشیاء قبل از موجودیتشون علم نیست، بعد از این که خلق میشون علم به اونهاست. و به بعضی دیگر نسبت داده شده اینها تا این که می‌فرماید و جمیع هذه المذاهب الباطله کفر صریح مخالف لضرورت العقل و الدین و قد دلت البراهین القاطعه على نفیها و لهم فی ذلک شبهن لیس هازا موضع و ذکرها و بیان و سخافتها. در ارتباط با این اقوال بسیار بسیار نادرستی که گفتن، شبهه هایی دارن، شبهاتی را نقل کردن که به نتیجه قائل به این حرف ها شدن که لیس موضوع و ذکرها و بیان و سخافتها. اینی که خوندم این عبارت را برای اینه که پاورقی در این قسمت از بهار هست که ممکن بود که برخورد کنید به جهت این که این پاورقی هم وضعش مشخص شده باشه که مطلب از چه قرار است. این قسمت رو خوندم در تتمه این بحث ها و با تناسب اندکی که به وجود آمد. اینجا در ضمن بیان ایشان که فرمودن و خالف فی ذلک جمهور الحکما فنفوا العلم بالجزئیات عنه تعالی، تعلیقه اینه که و هذا الذی سیت ان فیه فی ذیل کلامهی بانه کفر صریح هو به عینه ما اورده فی بیان الخبر الثامن عشر من باب نفی ترکیب و ارتضاه. یه همچه تعلیقی در این جلد چهارم هست که فرمودن که اینی که مرحوم علامه مجلسی گفتن که صحیح نیست و در تتمه همین تعلیق فرمودن کفرون که خوندم الان در همین تتمه الان خوندم که فرموده بودن اینها کفرون، بعد از این که گفتن ثم اعلم ان من ضروریات المذهب کونه تعالی عالما ازلا و ابدا به جمیع الاشیاء کلیاتها و جزئیاتها، اون وقت در تتمه کسانی که به این اقوال دیگری که نقل شد گفتند و نفی علم به جزئیات را کردن فرمودن که اینها کفر است و مخالف عقل است و نقل. ایشان میگویند که همینه که ایشان اینجا خودشون گفتن که کفران، همین رو خودشون قبلا قائل شدن. من خواستم این رو عرض کرده باشم که به نظر اینجور نمیرسه. حالا اونی که قبلا گفتن بردتون میرسد دقت بکنید. پس مشخص شد که مطلب چی شد در ارتباط این بحث علم که مرحوم علامه مجلسی گفتن که علم به جزئیات هم جزء ضروریات مذهب است، بعد هم اقوالی رو نقل کردن و از جمله اقوالم یکی همین که بعضی علم به جزئیات را منکرند الا به نحو کلی، بعد هم خوندم عبارت را که فرمودن کفرون، تعلیقه اینه که همینه که خودشون اینجا گفتن کفرون و علم به اصطلاح کلی با علم کلی به جزئیات علم هست و این رو به عنوان کفر نقل کردند و تعنی بر آن زدن. در این تعلیقه فرمودن که خودشون در باب نفی ترکیب در ضمن حدیث 18 خودشون همین رو گفتن. حالا دقت میکنید، پس عبارت این شد تعلیقه و هاذا الذی سیت ان فیه فی ذیل کلامه بانه کفر صریح که خوندم هو به عینه ما اورده، همون مطلبی است که خودشون بیان کردن در ضمن خبر 18 از باب نفی ترکیب و ارتضا و خودشون هم پسندیدن، همینی که اینجا گفتن کفره. من خواستم این مقدار دفاعی ازشون شده باشه که نه اینجور نیست، که چیزی را خودشون اینجا گفتن کفره و در قبل همین رو خودشون پسندیدن، اینجور نیست. و بعد هم گفتن و علی الجمله کل من صور علمه تعالی به نحو العلم الحصولی کالمتکلمین و بعض الحکما لا مناس له من الالتزام بالعلم الکلی. حالا اون عبارت چیه؟ اون عبارت اینه که در همون مسئله نفی ترکیب در ذات مقدس حضرت حق اونجا در ذیل حدیث 18 حدیثی که نقل کردن اون وقت یک توضیحی دارن. حدیثی که نقل کردن این است که لم یزل الله جل و از ربنا و العلم ذاته ولا معلوم و السمع ذاته ولا مسموع و البصر ذاته ولا مبصر و القدرت ذاته ولا مقدور فلما احدث الاشیاء کان المعلوم وقع العلم منه على المعلوم. این حدیثه. ایشان در ذیل این حدیث توضیح حدیث که دادن، اون وقت فرمودن که و تحقیق المقام ان علمه تعالی بان شیئا وجد هو عین العلم العلم الذي كان له تعالی بانه سيوجد. تحقیق المقام ان علم خدا به چیزی که موجود است و به چیزی که سیوجد یکسانه. علمش به اون چی که نیست و علمش به اون چی که هست یکسان است. ان علمه تعالی به ان شیئا وجده هو عین العلم الذی کان له تعالی به انه سیوجد. این توضیح دادن. فإن العلم بالقضیه انما یتغیر بتغیرها. وقتی علم تغییر پیدا میکنه که علم به قضیه تغییر پیدا میکنه به تغییر اون قضیه، اون قضیه یا موضوعش باید تغییر کنه یا محمولش باید تغییر کنه تا علم تغییر کنه. اگر موضوعش محمولش تغییر نکند علم هم تغییر نمیکنه. در ارتباط با موجودات، اون چی که موجود شده، اون چی که بعد بخواد موجود بشه، اون چی که موجود نیست، اون چی که بعد موجود خواهد شد، میخوان بگوین علم پروردگار علم خدا یکسانه. این رو توضیحش دادن به این صورت که فرمودن که وقوه اما به تغییر موضوعها او محمولها و المعلوم ها هناهی القضیه القائله به ان زیدن موجودون فی الفقد الفلانی ولا یخفا ان زیدن لا یتغیر معناه به حضورهی و غیبته. زید موجود باشه نباشه، خود زید تغییری در جهت زید بودنش نداره. نه هم یمکن ان یشار الی اشارتا خاصه بالموجود هی نوجوده ولا یمکن فی غیره و تفاوت الاشاره للموضوع لا یؤثر فی تفاوت العلم بالقضیه و نفس تفاوت الاشاره راجعون الى تغییر المعلوم للعلم. خواستن اینو بگن که خودش بحثی است مفصل و کیفیتش هم خوب باز می شود یا نمی شود مطلب آخری است، ولی از قطعیات روایات است که علم حضرت حق به موجودات قبل وجود الموجودات که علمهی بعد وجود الموجودات. این از بیانات قطعی روایی است. بر همین اساس یه توضیح به این صورتی که خوندم که خودش جای بست و بحث داره دادم. اون وقت بعد گفتن به عمل حکما فذهب محققوهم الى ان الزمان و زمانیات کلها حاضرتون عنده تعالی لخروجی عن الزمان. گفتن بعضی از حکما هم اینجور گفتن و علا هزا فلا اشکال. این حرف هم حرف بدی نیست، اشکالی درش نیست. یه حرفای دیگه ممکنه در این زمان مقام گفت که لا یسعال مقام. تا اینجا نتیجه این شد که در ارتباط با علم حضرت حق نسبت به اون چی که موجود است و نسبت به اون چی که موجود نیست و سیوجد فرمودن که یکسانه. اینجا اون وقت تعلیقی که هست در ارتباط با این تحقیقی که ایشان گفتن، تعلیقه اینه که شماره دوی تعلیقه العلم الذی لا یتغیر حاله مع وجود المعلوم الخارجی و عدمه و قبله و بعده او کما هو لازم هذا البيان علم کلیون. گفتن اگر علمی نسبت به بود و نبود شیئی تفاوت نکنه، قبل وجود شی بعد وجود شی یکسان باشه، این علم علم کلیست. همینی که مرحوم علامه مجلسی گفتن، ولی تعبیر به علم کلی نکردن، گفتن علم حضرت حق قبل از وجود اشیا بعد از وجود اشیا یکسانه. این تعلیقه فرمودن که همین علم کلیست. خب همین علم کلی رو الان خوندیم، تو اون صفحه 87 خوندیم که ایشان گفتن که اونایی که قائل به علم کلی شدن در ارتباط با علم به جزئیات حرفشون خلاف است و بعدم گفتن کفرون، خلاف مذهب است و کفرون. این دو تا تعلیقه نتیجه اینه که اون چرا که مرحوم علامه مجلسی در تعلیقه در مطلب صفحه 87 فرمودند، اونچه که اونجا فرمودند که کفر است، همان است که در همین جلد چهارم در صفحه 72 خودشون قائل شدند. عرض بنده اینه که خیر اینجور نیست. اون چه در صفحه 72 فرمودن که حالا خوندم، اصل این مطلب است که علم حضرت حق به اشیا قبل وجود الاشیا بعد وجود الاشیا یکسانه. اما این علم کلیست تعلیقه به تعبیر من برگردن ایشان گذاشته، دیگه میشه علم کلی. این که شد علم کلی، علم کلی رو خودتون در اون بعد گفتید که صحیح نیست و کفرون صریح، فرموده که کذا و کذا. شما میفرمایید که این علم کلی یا نخیر، این علم کلی نیست، این همون مطلب است که کیفیتشو اصلا نمیفهمیم، چون در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق و علم حضرت حق است و همون مسئله است که از درک همگان خارجه. ایشان بر اساس روایات قطعی فراوان کلی مطلب را، اصل مطلب را که علم حضرت حق به موجودات قبل از وجود موجودات بعد از وجود موجودات یکسان است، این رو بهش تصریح کردن. اما این علم کلی میشه که در ذهن ما هست، یعنی چی؟ این علم کلی میشه که از نظر اصطلاحی صحبتش هست. چرا؟ گفتن این که این همون علم کلیست بعد از اینه که ما درک کرده باشیم که خود اون علم به قبل از وجود اشیا بعد از وجود اشیا چگونه است تا ما اسمشو بذاریم علم کلی. ولی اونجا ما راه نداریم، اصلا چیزی نمیفهمیم اونجا. پس عرض من اینه که من در ارتباط با این روایات وقتی نگاهی میکردم به این حادیث، به این دوتا تعلیقه برخورد کردم، گرچه این دوتا تعلیقه و خود مطلب به تناسب مطرح شد، خواستم این تذکر رو عرض کرده باشم که این تهافتی که در کلام مرحوم علامه مجلسی به نظر رسیده است در این تعلیقه هایی که تا جلد چهارم این تعلیقه ها ادامه داشته، ولی بعد با مخالفت های روبرو شد و بعد دیگه تعدیل شد، اون وقت این تعلیقه هایی که تهافت و تفاوت و تشتت نظر مرحوم علامه مجلسی رو در این بحث فرمودن، خیر چنین چیزی نیست، تهافت نیست، بین این دوتا مطلب تضادی نیست، بلکه ایشان هر دو جا بر روال و اونچه که مستفاد از احادیث هست بیان مطلب کردن. و این که علمشو اسمشو بگذاریم در موردی، این همون علم کلیست، و علم کلی رو خودشون در موردی مرحوم علامه مجلسی نفی کردند و رد کردند. خیر، این که این علم کلی باشد و گفتن این که این همان است، این دلیل بخواد، بلکه تعبیر مرحوم علامه عین تعبیر مستفاد از احادیث است و به نتیجه چنین تعافدی در بیانشون نیست. تا برسیم انشاءالله از فردا به جملات بعدی و از این بحث خارج شده باشیم. اللهم صل علی محمد.